اقیانوس‌ها و دریاها موجب آسیب به محیط زیست و از بین رفتن آبزیان هم میشه که با تشخیص زود هنگام آلودگی آب با سیستم تصفیه میشه از توسعه و نشت اون جلوگیری کرد. این دستگاه با نصب بر محل به شکل آنلاین این قابلیت رو داره که میزان آلودگی رو اندازه‌گیری کنه و آلودگی رو به موقع تشخیص بده. روند تجاری سازی این محصول آغاز شده و استانداردهای بین‌المللی جهت عرضه این دستگاه به صنعت نفت اخذ شده. عمده‌ترین ماده اولیه صنعت شیشه سیلیسه که در ایران وجود داره و سالانه 3 میلیون تن شیشه تولید میشه که نصف اون صادر میشه. ایران جزو 5 کشوریه که به فناوری ساخت شیشه فوق شفاف دست پیدا کرده. یکی از شرکت‌های فناور در زمینه تولید شیشه سیلیس رو از معدن استخراج میکنه، اونها رو شکسته و دانه بندی میکنه و در نهایت ناخالصی‌های اون رو جدا میکنه. ویژگی متمایز این شرکت از سایر تولیدکنندگان مواد اولیه صنعت شیشه در اینه که ماده اولیه‌ای رو تولید می‌کنه که به مصرف تولید شیشه‌ای به نام فوق شفاف میرسه که درصد عبور نور از اون بیش از 94% و کشورهای تولیدکننده این شیشه در دنیا کلاً 5 کشور هستند که یکی از این کشورها ایرانه. پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس دستگاهی تحت عنوان ESL ساختند که برای نخستین بار در دنیا با ایجاد میدان مغناطیسی ماندگاری محصولات لبنی از جمله شیر رو به مدت 12 تا 25 روز افزایش میده. این فناوری علاوه بر حذف دورریز محصولات لبنی در کارخانه ها فرصت صادرات محصول به کشورهای دیگر رو هم فراهم میکنه. دستگاه ESL یا همون دستگاه ایجاد میدان مغناطیسی برای افزایش مدت ماندگاری محصولات لبنی ساخته شده. افزایش ماندگاری لبنیات باعث میشه که ضایعات شیر و دیگر محصولات رو به نقطه صفر برسونه. این سیستم برای نخستین باری که در دنیا مورد استفاده قرار میگیره. دستگاه ESL تمام استانداردهای جهانی رو کسب کرده و با افزایش مدت ماندگاری مواد لبنی حالا آمادگی این وجود داره که مواد لبنی از کشورمون به کشورهای غرب آسیا و آسیای شرقی صادر بشه. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه ها سپاسگزارم. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که آیا می دانید واکسن کرونا بیش از ابتلای طبیعی مسمومیت ایجاد می کند؟ تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو بشنوید. 18 ماه بعد از پیدایش ویروس کرونا و تولید واکسن برای مقابله با این ویروس، محققان دانشگاه آکسفورد می گویند تزریق واکسن بیش از ابتلای طبیعی در برابر ویروس کرونا مسئولیت ایجاد می کند. در این پژوهش نزدیک به 80 متخصص درمانی برای مدت 6 ماه بر روی مبتلایان به ویروس کرونا تحقیق کردند و در نهایت از هوش مصنوعی برای تحلیل و بررسی وضعیت مسئولیت بدن این افراد استفاده شد. بر اساس این بررسی، واکنش سیستم ایمنی بدن افراد مختلف در برابر ویروس کرونا متفاوته و حتی شیوه تولید پادتن در بدن این افراد هم با یکدیگر فرق می‌کنه. در بیشتر موارد، ایمنی بدن 6 ماه بعد از ابتلا به کرونا از بین میره و افراد مستعد ابتلای دوباره به این ویروس خواهند بود. مسئله نگران کننده جدی تولید نشدن آنتیبادی در بدن افراد در صورت ابتلا به گونه های جدیدتر این ویروسه. لذا افرادی که قبلن کرونا گرفتن به راحتی میتونن دوباره به گونه های جدیدتر اون مبتلا بشن. اما تزریق واکسن شرایط پایداری رو در مقابله با ویروس کرونا ایجاد میکنه و به تولید یک دست آنتیبادی در بدن همه تزریق کنندگان منجر میشه. مقدار این آنتیبادی 10 برابر مقدار آنتیبادی تولید شده در صورت ابتلا به کرونا است. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی رشته ای از دانش مهندسی و فناوری است که به بررسی مواد در اندازه نانویی می پردازه. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. هموطن عزیز سلام، کدخدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. وقتی که به تولید یک کفش خوب فکر میکنیم، علاوه بر ظاهر و فرم و اندازه و رنگ و بس راحتی اون، یه سری گزینه‌های دیگه هم شاید به فکرم خطور کنه. اینکه مثلا وقتی داریم در یه محیط خیس و یا گلالود قدم میذاریم، مثلا کفشامون خیس یا گلالود نشن، یا وقتی پامون رو از کفش بیرون میاریم بوی نامطبوع ندن، و کلا بحث بهداشت پا و بحث بهداشت کفش رو دوست داریم اینها یک جا در کفشایی که میپوشیم ادغام شده باشن. بر این اساس و بر اساس این نیازی که وجود داشته، گروهی از دانش‌فناوران کشورمون موفق به تولید کفشای آبگریز شدن که باعث میشن از بحث حالا خیس شدن، پوسیدگی، کاهش استحکام و حتی رشد باکتری‌ها و بوی بد که در اونها ایجاد میشه جلوگیری به عمل بیاد. در تولید این کفش ها از فناوری پلاسما استفاده شده که قادر به اصلاح سطوح منسوج در ابعاد نانومتری برای ایجاد خواص ویژه در بافت پارچه هستند. از اونجا که ضد آب بودن کفش یکی از ویژگی های قابل توجه یک کفش در نسل های جدید تولید این محصول محسوب میشه، کفش های آبگریز تولید شده میتونن پاسخ خوبی به نیاز جامعه برای داشتن یک کفش ایدئال تلقی بشن. مجموعه کفش‌های آبگریز یکی از کالاهای ایرانی هستش که با تلاش نانوفناوران کشورمون تولید و عرضه میشن، اون هم با استفاده از فناوری نانو.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
از اینکه امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد ما رو همراهی کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اما قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید علائم سردردهای ناشی از استرس چیست؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز بخیر و خدا نگهدار.
رادیو ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران، در هر جای ایران و جهان همراه شماست.
در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی اقدامات مؤثری برای پخش با کیفیت رادیو ایران انجام شده است. موج AM ردیف 558 کیلوهرتز، موج FM ردیف 90 مگاهرتز. در صورتی که صدای رادیو ایران را به خوبی دریافت نمی کنید، از طریق شماره 162 به روابط عمومی رسانه ملی اطلاع دهید تا همکاران فنی برای پخش شفاف و شنیدنیان اقدام کنید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بمان. ایران را بشنوید. ایران را بشنویم.
نیمروزتون بخیر باشه شنونده های عزیزی که با رادیو ایران همراه هستید. موفقیت بیش از هر چیزی به امید و امیدواری نیاز داره. در کتابی نوشته شده بود امید شبیه لوبیای سحرآمیزه، هر وقت کاشته بشه با اولین طلوع آفتاب خواستن جوانه میزنه و تا آسمون موفقیت و توانستن اوج میگیره. چقدر خوبه بذری که کاشتنش زمان نداره و مهم نیست آغاز هفته باشه یا پایانش. موفقیت شما رو از خدای بزرگ میخوایم و با هم بشنویم ایران امروز رو.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. سپاس از اینکه رادیو ایران رو در این مجال میشنوید و برنامه ایران امروز رو. ۲۲۵۹۰۰ و ۲۲۴۸۶ دو شماره تلفن ماست و ۳۹۰۰ پیامک ما. موضوع این برنامه ایران امروز صنعت تولید پارچه چادری و اقتصاد نساجی چادر در ایران. صدا بردار مهدی خانی‌پور. ارتباطات طالبیان. تهیه کننده بانو فطرتی. و من احمد طبعی افتخار دارم مجری این برنامه باشم. دو مهمان در برنامه داریم، دو مهمان از صنعت نساجی کشور. آقای حمید رضا نیک طبع، رئیس واحد تحقیقات و نوآوری نساجی. آقای مهندس پرویز مشهدی تفرشی، رئیس هیئت مدیره و مدیر بازرگانی صنایع نساجی شهر کرد. و احتمالاً در خلال برنامه مهمانانی داریم که روی خط ارتباطیمون خواهم بود و در همون هنگام معرفی خواهیم کرد. همچنان که شما شنوندگان عزیز رادیو ایران مستظر هستید، چادر به عنوان یک پوشش در ایران و در کشورهای اسلامی از دیرباز مطرح بوده، هم برای مسلمانان و هم برای غیر مسلمانان و کسانی که ایرانی هستند. اما بجاست که این رو بیان بکنیم که صنعت چادر یا صنعت نساجی در عرصه چادر آنچنان که باید موفق باشه بر اساس نیاز کشور و نیاز کشورهای منطقه، گفته شده که انقدر رو به رشد نبوده. عرض میکنم گفته شده، صحبت ما نیست، ما با کارشناسان صحبت میکنیم و اینکه آیا درست هست یا نیست و بخش اقتصادی اون و صادرات اون و همینطور واردات اون موضوعاتی است که در برنامه امروز به اون خواهیم پرداخت. دو مهمان داریم در برنامه، همونطوری که عرض کردم حضورتون. بریم سراغ نساجی شهر کرد و کسی که مدت‌ها مدیر اونجا بوده و مدیر بازرگانی اونجا بوده و به تعبیری به من گفته شده که جزء پیشتازان بودن در عرصه تولید صنعت نساجی در تولید چادر. خیلی خوشحالم آقای تفرشی از حضورتون در برنامه و همینطور آقای نیک‌طبع از حضور حضرت عالی.
متشکرم، با عرض سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از اینکه این فرصت رو ایجاد کردید که بنده بتونم در خدمتتون باشم. به عنوان یک عضو کوچک جامعه صنعت نساجی خوشحال هستم که بتونم به هر جهت مشکلات و موانعی که سر راه تولید پارچه چادر مشکی بوده رو در یک مجال مختصری خدمتتون عرض بکنم.
ممنونم. این نکته، وقتی ما درباره چادر صحبت میکنیم فقط و فقط داریم درباره چادر مشکی صحبت میکنیم یا مجموعه چادرها مورد نظر میتونن باشن پارچه‌های چادری؟
باز سلام خدمت شنوندگان و مجری برنامه، ممنون از دعوتتون. ببینین، وقتی که ما بتونیم چادر مشکی تولید کنیم، پارچه با کیفیت میتونیم تولید کنیم. بعد همون پارچه چادری رو ما اگه رنگ‌های مختلف بزنیم، بهترین پارچه مانتویی خواهد شد. ببین، یعنی علت این که چادر خاصه اینه که چادر یه فرمول خاصی درونش داره، اونم تاب نخیه که داره. هیچ چادر فرد حجاب داری چادر مشکیش خراب نمیشه، فقط ممکنه یه کمی رنگش کم رنگ بشه. چرا؟ به خاطر اون تاب نخیه که داره. بنابراین اگه صنعت نساجی ما بتونه تمام پارچه ها را با تاب ایجاد کنه، شما دیگه کالای خارجی رو نمیرین سراغش. یعنی یه فرمولیه که این علمش در دانشگاه ها به اون صورت که باید و شایسته و بایسته باشه شکل نگرفته، که نساج من نخواه از کارخونه میگیره خام، میبافه، بعد میبینه پارچه خوب در نمیاد، برای اینکه یه تاب بهش نمیده. اگر ما به چادر مشکی خوب برسیم و کارخونه جاتو مجاب کنیم که بزنن، بهترین پارچه ها رو خواهیم زد.
ممنونم آقای نیکتب. بریم سراغ آقای تفرشی. با توجه به سابقه ای که شما دارید و به نظر میاد که اولین کارخانه تولید چادر در ایران مربوط به شهر کرد بوده، همینطوره؟
بله، کاملا درست فرمودید. عرضم بزنید که کارخانه نساجی حجاب شهر کرد از سال 1972 حالا اگر اشتباه نکنم کلنگش توسط مقام معظم رهبری زده شد به عنوان تولید چادر مشکی، ولی هیچ زمانی این
کارخونه مزدورون 1372 شما هم بوده 1972
1372 عرضم بزرگی که کلنگش زده شد و توسط مقام معظم رهبری به عنوان پارچه تولید چادر مشکی، ولی هیچگاه متاسفانه نتونست تولید بکنه، به دلیل اینکه این نگاهی که ما فکر میکنیم فقط حضور و وجود ماشینالات خاصی میتونه چادر مشکی تولید کنه نیست. چادر مشکی نیاز به یه دانش فنی خاصی داره. علت اینکه تا حالا توی ایران تولید نشده بود به دلیل اینکه این دانش فنی رو ما در دسترس نداشتیم. ولی شرکت نساجی حجاب از سال 1983 وارد این قصه جدی وارد قصه تولید چادر مشکی شد و برجد ما کاری که کردیم مهندسی معکوس انجام دادیم، رفتیم تو بازار نمونه پارچه های خوب کره‌ای رو و ژاپنی رو گرفتیم دستمون، رفتیم تو کره گفتیم که ما این پارچه ها رو میخواییم تولید بکنیم، به ما بگید که چی نیازمنده این ماشینات، مورد نیازمون چی هست. تونستیم از مهندسی معکوس برسیم به جایی که ماشینات رو وارد کردیم، دانش فنی این کار رو که بسیار واجب و لازم بود و من اعتقاد دارم که بدون دانش فنی همینجوری که آقای مهندس نیکبه اشاره کردن، اون فوت کوزه‌گری است که نساجای ما خیلی وارد نبودن بهش که بتونن چادر مشکی خوب با کیفیت تولید کنن. خوشبختانه بعد از سعی تلاش بسیار زیاد الان میشه گفت که شرکت نساجی حجاب تنها شرکتی است که موفق شده داره 10 میلیون متر چادر مشکی رو به کیفیت معادل کیفیت کره‌ای داره تولید میکنه و عرضم بزرگی که مردم هم استقبال خوبی ازش کردن.
در سال 10 میلیون متر،
10 میلیون متر در سال. این رو من اضافه بکنم که
متر طول میفرمایید یا متر مربع بیان میکنید؟
متر طول. این رو من اضافه بکنم که نیاز کشور ما به چادر مشکی یه چیزی حدود 70 میلیون متره بر اساس آمار وزارت سمت. اگر ما فرض بگیریم که 40 میلیون نفر از بانوان این کشور، بانوان این کشور 40 میلیون نفر از جمعیت ایران رو در نظر بگیریم و عرضم بزرگی که بگیم که نصف اینها هم نصف اینا هم ارزم بزرگی که از بالای سن 15 سال دارن که یک قواره چادر در سال بخوان استفاده بکنن، ما متوجه میشیم که نیاز این کشور به چادر مشکی یه چیزی حدود 71-72 میلیون متر
مربع در سال هست
و شرکت نساجی حجاب تنها یک هفتم این رو داره تولید میکنه. الباقی این به صورت قاچاق، به صورت ارزم بزرگ واردات رسمی، به صورت کارهای مسافرتی، کسانی که به عتبات عالیه میرن، به سوریه میرفتن در گذشته یا به عراق میرن، اینها آورده میشه توی کشور به عنوان به اصطلاح ارزم بزرگ که چیزایی که از اونور میتونن وارد بکنن
به عنوان سوغات و سایر مسائل. من ممنونم، میخوام از آقای مهندس نیک‌طبع هم همین رو بپرسم که با توجه به نکاتی که حالا آقای مهندس بیان کردن، آقای مهندس تفرشی بیان کردن، ما الان اگر بخوایم که صنعت نساجیمون رو در تولید چادر افزایش بدیم، امکانش وجود داره؟ دانش فنیش هست؟
بله، ببینین، با توجه به اینکه حالا کرپ نازلم بوده، ایران مرینوسم بوده، نای زرینم بوده توی کارخونه جاد، ولی به دلیل اینکه دولت و دولت مردان ما، ببینین ما 95 تا 96 درصد تولید نساجیمون دست بخش خصوصیه، 3-4 درصدش دست دولته. این 3-4 درصد موانعه برای اون 96 درصد.
چرا؟
چراه مهمه که مدیره که باید همینجور که آقای مهندس میفرمان توجه نداره به موضوع که این یک کالای فرهنگیه باید سوبسید بده. این کارخانه نای زرین 13 سال پیش شروع کرد، بلا فاصله که میگه من تولیدم رو بردم به زرصنایع کاهش تعرفه دادم، من ورشکست شدم. 13 سال میده خوابیده. ببینید، یعنی این کی پشت قضیه است؟ چرا مقام معظم رهبری هوشمندانه میگن رفع موانع؟ رفع موانع تو همون 3 درصد است، 3 درصد دولته. بابا یه چادر مشکی به عنوان کالای فرهنگی باید سوبسید، تشویق، کمک، حمایت، هیچی. انگار نه انگار که ما نیاز داریم به این. چرا باید الان دختر محجبه ما چادر رو کنار بذاره؟ چون گران داره تموم میشه پاش. این پتروشیمی ما اگر پتروشیمی شد به واسطه یه تولید چادر مشکی، تولید مواد اولیه نساجی شده پتروشیمی. ببینید، پتروشیمی ما که الان حرف داره در جهان میزنه، به نفت خام ما که یه بشکش الان 30 دلار 40 دلاره، دو تا نقطه میاد جلوش وقتی که میشه مواد اولیه و پله های از خام فروشی به پله های ترقی خاص میریم. خب این پتروشیمی الان واقعا حرف اول ماست. خب از نساجی بزرگ شد، ولی توجهی به بعدش واحد های زیر دستی نمیشه. یعنی این توجه نکردن مدیران ما. ببینین همینجور که
از خواهی میکنم آقای نیک‌طبع، من اینجا این رو بپرسم که اگر که اون 3-4 درصدی که شما میگید صنایع نساجی دست دولت هست، به خاطر رانت دارن این کار رو میکنن، مانع ایجاد میکنن، یا واقعا نکات دیگریست که
الان همین دلیل
ندارید؟ حالا هم شما بفرمایید هم آقای مهندس تفرشید.
ببینید، نه مواد اولیه، نه کارخونه، نه ماشین، نه تامین، نه عرضه، یعنی زنجیره تامین کامله، فقط آدم کنارش نیست. آدم هست، آقای مهندس تفرشید یه دونه هست، میدونید؟ زنگ زدن بیاین بگی مشکل چیه؟ نه، خودشون میرن. ببین، یعنی اصلا توجهی به این که ما بریم مدیر رو اول مجابش کنیم. مدیر باید دانا باشه، مدیریت خرابه. یعنی بدن دست خود بخش خصوصی، چین ما جنس میدیم. خب من خودم تو کار شال رو سری بودم دیگه، من به چین جنس میفرستادم، میگم این کیه که چای اینو داره؟ گفتم ببین سوبسید میدم که تو نیاری. من از بازار ترون بیرون کردم، گفتن آقا بیا این سود دینم پولت برو بیرون. چرا؟ برای اینکه سود یه جای دیگه است. چون 16 تا اداره بالا سر یه کارخونه تا ببینه یه چیزی تولید میشه.
من ممنونم آقای مهندس تفرشی. با توجه به نکاتی که حالا آقای نیک‌طبع هم دارن اشاره میکنن، شما هم اشاره کردین تنها کارخونه از سال 1382 کارخونه 72 گفتن کلنگ زده شده ولی از 82 فهمیدین تولیدش رو بله فایده داشت. همچنان فعال این کارخونه داره.
این کارخونه الان کماکان فعاله و ارزم بزرگی که با فول ظرفیت خودش داره کار میکنه. متأسف کردم که در واقع کارخونه حجاب فقط میتونه یک هفتم نیاز
جامعه و کشور رو تامین کنه. ما میتونیم صنعتمون رو گسترش بدیم با همین کارخانه که اشاره کردیم.
ببینید کارخونه حجاب حالا من باب مثال حجاب رو من میگم چون بعضی اونجا من شاغل بودم و اونجا رو اطلاعات ازش دارم. همین کارخونه رو ما میتونیم با افزودن یه تعداد ماشین کم و بیش کردن میشه ظرفیت این رو دوبلش کرد، یعنی به 20 میلیون متر.
چرا این اتفاق نمیفته؟
این اتفاق نمیفته به خاطر اینکه یک، حجم سرمایه گذاری برای ماشین آلاتش قابل توجهه، این یک مسئله است. مسئله دیگه مسئله اعتباراتی است که در واقع بانک ها آمادگیشو دارن که در اختیار واحدهای تولیدی بذارن برای ایجاد و تأسیس یک همچین کارخونه ای. این واگذاری‌های اعتبارات بسیار کنده و بسیار پیچیده و سخته. شما حساب بفرمایید کارخونه نساجی حجاب روزی که پایش گذاشته شد و